سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده یک تهدید دوامدار برای مردم این کشور به ویژه کودکان است. کاترینا ریتز این را در پست در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه گفت و عکس یک دختر خردسال را نیز منتشر کردند. خانم ریتز افزوده که این دختر به نام نازیه یک پایش را در اثر انفجار ماین از دست داده و اخیراً برایش از سوی مرکز بازتوانی فیزیکی صلیب سرخ یک پای مصنوعی ساخته شده است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اسد گفته بود که حدود 3 میلیون تن در افغانستان با خطر دوامدار ماین ها و مهمات منفجر ناشده بجا مانده از جنگ ها روبرو هستند. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که با کمک مالی چین در ماه گذشته با بیش از 250 هزار تن در افغانستان کمک غذایی کرده. این اداره سازمان ملل متحد در گزارش روز پنجشنبه از مساعدت مالی چین سپاسگزاری کرده، گفته که این کمک در حال صورت گرفت که WFP با کمبود بودجه در افغانستان روبروست. ما چین کوانگ مشاور اقتصادی و تجارت سفارت چین در کابل در نشست در کابل دیروز گفت این کشور به کمک خود با برنامه جهانی غذا ادامه می‌دهد تا مواد غذایی به خانواده‌های نیازمند افغان فراهم شود. برنامه جهانی غذا گفته که این اداره در سال گذشته مجبور شد که کمک با 10 میلیون افغان را قطع کند و در تابستان امسال 11 میلیون تن به شمول بیش از 2 میلیون مادر و کودک کمک‌های غذایی را دریافت نکردند. اسرائیل ناوقت روز پنجشنبه تایید کرد که یحیی سنوار رهبر حماس توسط نیروهای این کشور در نوار غزه کشته شده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. یزرائیل گاتس وزیر امور خارجه اسرائیل ناوقت دیروز کشته شدن سنوار را یک دستاورد نظامی و اخلاقی برای اردوی اسرائیل خواند. با گفته مقامات اسرائیلی، سنوار در جریان عملیات نظامی نیروهای اسرائیل در نوار غزه کشته شده است. سنوار پس از کشته شدن اسماعیل هنیر، رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، به حیث جانشین او اعلام شد. اسماعیل هنیر در 31 جولای در شهر تهران پایتخت ایران کشته شد. یحیی سنوار از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در صدر فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل قرار داشت. وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با مقام‌های مصر در قاهره در مورد افزایش تنش‌ها در منطقه گفتگو کرد. از زمانی که عباس عراقچی به حیث وزیر خارجه ایران گماشته شده، این اولین سفر رسمی او به قاهره است. عراقچی در این سفر با همتای مصریش و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ملاقات کردند. السیسی خواستار ختم جنگ اسرائیل در نوار غزه شده تا به گفته او به جنگ منطقه‌ای تبدیل نشود. وزیر خارجه ایران در ماه جاری با مقام‌های سوریه، لبنان، قطر، عمان و عراق نیز دیدار کرده و انتظار می‌رود که به ترکیه هم سفر کند. تعداد تلفات انفجار یک تانکر تیل در شمال نایجیریا به 153 تن رسید. پلیس نایجیریا روز پنجشنبه گفت که در این رویداد حدود 100 تن دیگر با شمول کودکان زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این رویداد روز چهارشنبه در شهر ماجیر رخ داده. این حادثه زمان رخ داد که راننده تانکر تیل کنترل موترش را از دست داد. گفته می شود که با وصف هشدارهای پلیس مبنی بر دور شدن از محل حادثه، گروه از باشندگان منطقه به جمع‌آوری تیل پرداختند و در آن هنگام تانکر تیل انفجار کرد. قرار است تیم الف کرکت افغانستان در اولین بازی خود در سلسله رقابت‌های جام امرجنگ شام امروز به مساف سریلانکا برود. کرکت بورد افغانستان گفته که این بازی ساعت 6 شام به وقت کابل آغاز می شود. تیم کرکت افغانستان روز یکشنبه با تیم بنگلادش روبرو خواهد شد و روز سه شنبه در یک بازی دیگر در برابر هنگ کنگ با میدان خواهد رفت. در این رقابت‌های بیست‌اوره در کنار افغانستان، تیم‌های 7 کشور آسیایی دیگر نیز حضور دارند و بازی نهایی در 27 اکتبر دایر خواهد شد. مسابقات والیبال قهرمانی آسیا امروز در ازبکستان آغاز می شود و تیم ملی والیبال افغانستان بعد از تمرینات یک ماهه برای اشتراک در این رقابت ها روز پنجشنبه با ازبکستان رفتند. این مسابقات به اشتراک تیم‌های افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، نیپال، مالدیو، سریلانکا، بنگلادش و بوتان تا 25 اکتبر ادامه خواهد داشت. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید بهروز دلیری. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود و آن را با هم می شنویم.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. در تاجیکستان کارزار را افتاده که خانه به خانه میرن تا جلو افزایش افراط‌گرایی را بگیرن. بیشتر از 1800 کارمند دولتی در ولایت ختلان به مردم میگن که با گروه های افراطی دینی در ارتباط نباشن. حکومت تاجیکستان به دلیل افزایش افراط‌گرایی دینی نگران شده، چون که امسال چندین شهروند تاجیک در حملات تروریستی و توطئه‌های مرگبار در روسیه، ایران، آمریکا و اروپا دست داشتن. تاجیکستان که مرز طولانی با افغانستان داره، همیشه یک موضوع را به عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی مطرح کرده: نفوذ افراط‌گرایی دینی از افغانستان. حالا که طالبان در افغانستان حاکمند، این خطر چقدر واقعی به نظر میرسه؟ چرا این بحث مهم است و چه پیامدهای میتونه داشته باشه؟ در این مثلث به این موضوع میپردازیم. گپ میزنیم با ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جنرال محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی که از طریق اسکایپ در برنامه است. خب اول ملا رجب به ما بیشتر بگو در مورد این کارزار خانه به خانه در ختلان که جزئیاتش از چه قراره.
بله، درود بر شما و بر بینندگان شما. جزئیات این مسئله از این قرار است که حدود 1800 کارمند دولتی که در میانشان خب روحانیان هم هستند و کارمندان معارف و آموزگاران و دیگر کارمندان دولتی، خانه به خانه مردم میگردند و با آنها صحبت میکنن اصلا در موضوع افراط‌گرایی. و نکته مهم این است که آنها بجز از آن که به ساکنان میفهمانند که با گروه های افراط‌گرا نپیوندند، اصلا به آنها تاکید میکنند که بعد پیوندان خود که در روسیه مهاجر هستند به آنها هم برسانند که
با
خویشاوندانشان که در روسیه هستند برسانند که از صحبت با شخصان از آن گروه های افراط‌گرا و از هر گونه همکاری با آنها خودداری نمایند. چون ببینید در تقریبا حالا با آمارهای رسمی 1 میلیون، ولی به طبق بعضی تخمینها حدود 2 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه هستند. تقریبا از هر یک خانه یک نفر یا 2 نفر در روسیه هستند که بیشتر به واسطه مقامات، به واسطه پیوندانشان به آنها میرسانند که از هر گونه همکاری با گروه های افراطگرا خودداری نمایند. و یک نکته هم باید بگویم که به طبق آمارهای رسمی و به گفته مقامات تاجیکستان، محض بسیاری از جوانان تاجیک محض در وقت زمانی که در مهاجرت هستند در روسیه به دام گروه های افراطگرا میافتند. و هفته قبل هم 2 استادی اکادمی پلیس تاجیکستان در یک مقاله شان این را نوشتند که از 10 جهادی تاجیک، یعنی از 10 تاجیکستانی که خود را به سوریه و عراق رفتن و به گروه های تروریستی پیوستن، 8 نفرشون از میان مهاجران هستند. و به همین خاطر هدف از این اقدام ها هم اصلا نه خود این مردم در داخل تاجیکستان، بلکه آن مهاجران هستند.
این جالب است، بیشتر صحبت میکنیم. مخصوصا ما شنیدم که یک اصطلاح به نام امامان اینترنتی بیشتر شنیده میشه از سوی مقامات در تاجیکستان، که شاید برای مخاطبان ما جالب باشه که در ادامه مثلث بیشتر در موردش گپ میزنیم. جناب جنرال، بخوایم شما با ما بگوین که با توجه به آنچه که شنیدین، آیا کارزار خانه به خانه در ولایت ختلان تاجیکستان میتونه به تنهایی مؤثر باشه در جلوگیری از افراط‌گرایی دینی یا آنچه که مقامات در تاجیکستان نظام میکنن؟
سلام بر شما و سلام بر محترم ملا صاحب رجب. من متیقین هستم که با در نظر داشت تجاربی که ما در افغانستان داریم، باید یک برنامه بسیار بزرگ سیاسی در تاجیکستان راه اندازی شود تا بتوانند با مردم تعاطی بکنند که آنچه در افغانستان و منطقه گذشته و اهدافی که افراطگراها در منطقه تا اکنون ادا کردند، اجرا کردند، برای مردم تاجیکستان یک تجربه بسیار خوب است. ما در افغانستان، در ایران، در پاکستان و حتی در منطقه و دورتر از منطقه تجاربی از افراطگرایی داریم. افراطگرایی در سوریه چیگونه بود؟ افراطگرایی در عراق چی مسائل را برای مردم به وجود آورد و بالاخره بین مردم چی انقطاب‌های به وجود آمد؟ در پاکستان همین اکنون افراطگراها برای از بین بردن اتحاد پاکستان چیگونه فعالیت میکنند؟ افراطگراها در افغانستان اکنون کشور ما را به بنیاد و یا به مرکز تروریستی تبدیل کردن. وظایفی از یا چیست؟ وظایفی از یا تجارت مواد مخدر، با وجود آوردن انتحار، انفجار، جنگ، مرگ و بالاخره فقط با دو کلمه که جنت و دوزخ برای مردم اینا تدریس میکنن و میگن که ما شما را به جنت میبرن، با فعالیت های افراطگرایی اینها ادامه میتن، در حالی که جنت و دوزخ به نیت انسان، به عمل کرد انسان، به فعالیت انسان، به بین انسان و خدا مزمر است.
شکر از این جناب جنرال، واقعا موضوع مهم و در این حال پیچیده هست و عوامل زیاده هست که باعث میشه یک فرد تمایل پیدا بکنه و پیوستن با گروه های افراطگرای دینی. ما همین سوال را از یکی دیگر از کارشناسا پرسیدیم، ببینیم یک بخش از این اظهارات را و زود برمیگردیم.
عوامل تقریبا به دو حصه میتونیم تقسیم بکنیم، عوامل داخلی و عوامل بیرونی. عوامل داخلی عمدتا برمیگرده به محدودیت هایی که در قسمت هویت فرهنگی و دینی مردم در وجود دارد در این جوامع، مثلا محدودیت هایی که از طرف دولت اعلان میشه، محدودیت هایی که در قسمت مثلا پوشش مردم یا در قسمت بجاوردن مراسم دینی و مذهبی مردم هست. اینا خودش یک اندازه کشش مردم به طرف گروه های اسلامگرا و گروه های تندرو افراطی بیشتر می سازه. عوامل خارجی هم در اینجا اما قدر مهم هست و اهمیت داره که عوامل داخلی، و او برمی گرده به موضوعات جغرافیای سیاسی از این منطقه و ای که چگونه افراطگری دینی، افراطگرایی مذهبی یک وسیله بسیار مؤثر و خوبه برای قدرت‌های خارجی هست که از او به خاطر رسیدن به اهداف خود استفاده بکنن. و ما مثال‌های فراوان زیر در داخل افغانستان در تاریخ معاصر کشور خود داریم و همین قسم در منطقه می‌بینیم که امی گروه‌های به اصطلاح افراطی مذهبی در طول امی 40 سال یا 50 سال گذشته که در افغانستان منازعات مختلف ملی و بین المللی وجود داشته، این رونق بیشتر داشته یا فرصت‌های بیشتر برش بوده. این گروه های افراطگرا عمدتاً نتیجه امی پالیسی های جیوپولیتیک در این منطقه بودن.
خب مولا رجب، پس بر بگردیم به موضوع امامان اینترنتی که اصل ماجرا از چی قرار است. برای مخاطبان ما حتما جالب است بدانند که این به چی معناست وقتی که میگیم امامان اینترنتی و مقامات تاجیکستان بیشتر از این اصطلاح کار میگیرن.
بله، پیش از پاسخ به این سوال شما میخواستم به یک نکته اشاره کنم که جناب جنرال اشاره کردن. واقعا در تاجیکستان یک و چند استراتژی که مبارزه با افراطگرایی عمل میکند از طرف دولت قبول شده است، و این اشاره که جناب جنرال هم کردن از زبان مقامات از جمله رئیس جمهور بارها صدا داده است که خب شما ببینید احوال سوریه چی شد، احوال عراق چی شد و احوال افغانستان با این افراطگرایی. ولی ظاهرا این چیز زیاد کار نداده. چرا؟ چون که حداقل در همین سال شهروندان تاجیکستان در چند گوشه جهان خب با گمان افراطگرایی، با گمان دست داشتن در حادثه تروریستی بازداشت شدند. و حالا برگردیم به سوال شما که امام های اینترنتی. ببینید وضعیت تاجیکستان چنین است که بعد از سال 2010 و دقیقاً بعد از سال 2015 روحانیانی که در جامعه تاجیک نفوذ داشتن یک یک از منبرهای مساجد دور شدند و منبرهای مساجد اصلا با از طرف امامان آمدن به منبرهای مساجد که در موافقه با دولت تعیین می‌شدند و متاسفانه اینها این امامان که آمدن اصلا همون حرفی رو می‌زدند که دولت میگفت طرفداری از سیاست دولت و همین چیز که در نهایت این چیز باعث شده که جوانان کمتر به حرف این روحانیان گوش میدن و به همین خاطر یک قسم ساکنان یک قسم مردم معلومات دینی رو از طریق آن امامان میگیرن که از طریق اینترنت، از جمله قسم زیادشون امامان هستن که روحانیان از افغانستان و به همین خاطر در مقامات تاجیکستان بارهای این اصطلاح استفاده میکنن که از طریق امامهای اینترنتی شما اسلام را ناموزانید، چون آنها چیزهایی میگن که به مذهب حنفی و به اون چیزی که مردم برداشته که مردم تاجیکستان از اسلام دارن تا جایی در مغایره فرق میکند و به همین خاطر این اصطلاح زیاد صدا می‌دهد در تاجیکستان و مقامات هم تلاش میکنند مردم کمتر اسلام رو از چنین امامان اینترنتی بیاموزند. یعنی اگر خلاصه بگویم امامان اینترنتی آن نفرانی که از طریق اینترنت مخصوصا روحانیان از افغانستان و از چند منطقه ایران مردم اسلام رو از آنها میاموزند از طریق شبکه اجتماعی. بله
تشکر.
واقعا مقامات تاجیکستان این رو یک خطر جدی میدونند و یکی از منبه های گرویش مردم به افرادگرایی و در نهایت به تروریسم و حتی همین حدود 2000 کمی بیشتر از 2000 شهروند تاجیکستان بعد از سال 2015 میلادی رفتن به سوریه عراق در حیات داعش جنگیدن و مقامات میگن که اکثر اینها یا شاید میگم شاید همه اینها از طریق امامان اینترنتی جلب شدن به اون
و این بس جالب است. تا لحظات دیگر حتما از جنرال راتمنش هم میشنویم در این مورد و موضوعات مرتبط. شما این یک سوال هست که برخی از گروه های تندرو مثل داعش خراسان از چه ابزارهای استفاده میکنن برای سربازگیری جوانان؟ این سوال را هم از یکی از کارشناسا پرسیدیم که میبینیم و زود برمیگردیم.
داعش خراسان برای همه کارهای خود از پلتفرم تلگرام بیشتر استفاده میکنند، همه برای جذب مردم نو اونها به طور موازی از دیگر پلتفرم ها اینکه استفاده میکنند. نوجوان ها در عموم اونها یک توجه خاص هم دارن با طالبانی مدرسه فکری سلفی. ای همیشه یک از بنیادهای داعش بوده. اونها هدف قرار میدن با طالبای مدرسه نیکه سنی از نیکه از هر نیکه فکری بخش نیکه که باشه علاوه از سلفی ها. اونها هدف قرار میدن طالبای ناراض.
خب جناب جنرال، شما میدونین که تاجیکستان و بقیه کشورهای آسیای مرکزی همواره یک موضوع را مطرح کردن به عنوان یکی از نگرانی های اصلی که او عبارت از نفوذ گروه های افرادگرای مذهبی و دینی از داخل افغانستان است به خاک و کشورها. خب با توجه به وضعیت فعلی در افغانستان چی فکر میکنین خطر چقدر واقعی به نظر میرسه؟
خب ببینین، ما قبلا هم باید ایره میگفتم، ناپلیون در اسپیچ های خود میگه که گپ خوب و یا صحبت خوب بهتر است از یک اردوی منظمی که میخوای فعالیت بکنه. بنابراین گپ خوب را مردم بهتر میشنوند. افرادگراها در افغانستان اکنون به 22 گروه رسیده و این گروه ها از کجا هستند؟ یکی از گروه ها گروه انصارالله تاجیکستان است. انصارالله تاجیکستان به اساس همون برنامه های استخباراتی منطقه در افغانستان مجهز شد و برای از بین بردن دولت سابق با طالبان همکاری میکردن و اکنون در افغانستان به خاطر ای که کمتر دنیا متوجه شود طالبان نوعی با اوها مراوضات دگی گرفتن که اینها بر علاوه ارتباطات با طالبان کوشش میکنند که با داعش هم بپیوندند. و این داعش شدن تاجیک ها متاسفانه سابقه تاریخی دارند که در افغانستان اکنون پشت همین مسئله داعش هم کارهای اینترنتی میکنند، کارهای سیاسی میکنه و در این زمان از نگاه اقتصادی اینها را تمویل میکنه. با تمویل شدن از یا اینها را وظیفه میتن. همین اکنون در بدخشان و در کندوز از این گروپ ها وجود داره و اینها نوع هم رابطه با طالبا دارن و هم رابطه با داعش دارن و داعش بودن از یا به خاطر عزیز که اینها قبلا از سوریه و عراق الهام گرفتن و بودن از یا با طالبان به خاطر عزیز که اینا قبلا در پاکستان تدریس شدن و در پهلوی طالبان بر علیه جمهوریت سابق می جنگیدن. این دو گروپ و دو تیف مفکوره اکنون دارن به یک جهت عمل میکنن که با داعش میخواهند بپیوندن به خاطر ای که داعش تمویل بیشتر میکنن و اینها را از طریق ولایات همسرحد با تاجیکستان وظیفه میده که غیر مسلح داخل تاجیکستان شوند و یا این که ببینین این بازارهایی که بازارهای مشترک در کندوز هم هست و در بدخشان هم هست، از اینجا باید دولت تاجیکستان بسیار متوجه باشه که ممکن است داخل منطقه شوند و فعالیت های را در اونجا انجام بدن. من اینطور میگم که بر علاوه از این همین فعالیت های اینترنتی در منطقه و خصوصا در تاجیکستان سرمایه گذاری شده که میخوان تاجیک ها را متاسفانه به گروپ های تروریستی جذب بکنند. این حالی آمدین سر مطلبه که چرا مردم به این گروپ های تروریستی جذب میشن.
پیش از اینکه به این مورد بپردازیم جناب جنرال با معذرت که معرفتون را قطع میکنم مگه چی موضوع مهم است، اگر بدانیم در مورد این عکس العمل ها با اجازهتان جنرال رادمنش که ما میدانیم همونطور که بیشتر شما هم گفتین که خب در تاجیکستان هم گروه های محافظه‌کار هستن و در بیرون از تاجیکستان هم همونطور که جناب جنرال هم گفت این جماعت انصار الله در این طرف مرز حضور داره، چند طالبا چیزایی میگن انکار میکنن حضور جنگجویان تاجیک در داخل افغانستان را، اما گزارش های متعدد وجود داره که اینها حضور دارن در منطقه مرزی بین افغانستان و تاجیکستان. خب این کارزار خانه به خانه که را افتاده و اینا میرن و با مردم میگن که با گروه های افرادگرای دینی یک جانشمین و اینها، چی عکس العمل را تا حال در پی داشته؟
ببینید این اصول خانه به خانه سالهای قبل هم بود و عکس العمل زیاده نداشته، چون من فکر میکنم که این بیشتر یک اجرای همون نقشه است که خود مقامات دارن. اما یک چیز دیگری که
گفتم با 600 هزار خانوار صحبت کردم،
من شبهه دارم راستی به این آمار، چون بیشتر این آمار است که از سوی مقامات صدا میدهد و آنها برای حسابات خودشان مثلا با هر خانواده که میرن. خب زیاد صحبت عادی است، این هیچ ظاهرا تاثیر هم ندارد و هیچ واکنش هم ندارد. اما در مسئله جای دیگر است که بعد از ماه جون که در تاجیکستان قانون قبول شد که پوشیدن لباسی به گفته مقامات به فرهنگ تاجیکان بیگانه رو منع کرد. البته مشخص نبود این چگونه لباس است، اما میگن که منتقدان میگن این منظور سطر است.
پس چی فکر میکنن اون گروه ها مثلا در شبکه‌های اجتماعی در مورد طالبان که فعلا حاکمان جدید در افغانستان هستند؟
خب نظرها با نظر داشت که عملکردهای طالبان در پنجشیر و در چند منطقه تاجیک نشین، نظری مردم به طالبان منفی است. از آغاز چنین بوده، مخصوصا یک مدت موضوع پنجشیر خیلی در تاجیکستان داغ بوده. نظرها به آنکه به طالبان منفی است، اما به آنچه که تلاش می شود که زنان از ستر پوشی منع کرده شوند یا که مردان از ریش گذاشتن منع کرده شوند، اینم در میان مردم اونقدر طرفدار زیاد ندارد و اکثرا واکنش های منفی است در شبکه های اجتماعی.
تشکر از این جناب جنرال. شما می خواستین در مورد این توضیح بدین که چرا افراد میپیوندن به گروه های افرادگرا، و من میخوایم این سوال را اینطوری مطرح بکنم که شما یک کم بیشتر هم بگوین برای مخاطبان ما، برای این که شما تجربه جنگیدن با گروه های مختلف دارین در افغانستان زمانی که در وزارت دفاع جمهوری مخلوع ایفای وظیفه میکردین، مثلا با داعش خراسان قطعات خاص شما می جنگیدن در مناطق مختلف، از مناطق شرق افغانستان گرفته تا در شمال افغانستان. خب حالا این بحث سربازگیری اینترنتی وضعیت را تغییر داده نسبت به سالها، چقدر این خطرناک است به نظرتان؟
مبارزه علیه گروه های افراطی یک مسئله را بسیار با اهمیت می سازد که باید به اقتصاد کشور توجه شود. هرگاه در یک کشور فقر باشه، در اونجا مسائل افراد گرایی که از عشر و زکات و خیرات و بعضی چیزها پول جمع می کنند و در سطح منطقه و دنیا ایر شعار می دن و شعارشان هم کارا به خاطر از این افته که دولت همون وقت یا دولتی که در اونجا در هر کشور وظیفه داره نتوانسته فعالیت ها و حکومتداری خوب را ایران کنه، این کارگر بریفته. بنان باید در مبارزه علیه تروریسم، افراط‌گرایی و داعش مبارزات متنوع را اندازی شود. به اقتصاد کشور اگر توجه نشود و به مردم اگر هر چند خانه به خانه رفته شود و برشان گفته شود که ریش نمانند و لنگی نپوشند و لباس چرقم بپوشند، این مؤثر نیست. بر علاوه فعالیت های سیاسی، فعالیت های اقتصادی میتواند تأثیرات بسیار عمده را در هر کشور خصوصا در تاجیکستان داشته باشد. تاجیکستان یک کشور غنی هست و باید این غنی بودن را در اقتصاد مردم ای را تنظیم بکند. باید وضع اقتصادی مردم در تاجیکستان تغییر پیدا بکند. چرا مردم تاجیکستان مثلا به روسیه میروند کار میکنند؟ به خاطر ازی که در تاجیکستان فعالیت های اقتصادی هنوز هم شکل خوبش سازماندهی نشده و اینها به دام افراطگراهای میفتند که از طریق اینترنت از کشورهای مثل سوریه و عراق و کار در داخل خود کشور روسیه همچنان افراطگراها انجام میتن و اینا رو جذب میکنن.
و این چقدر میتونه برای طالبان خطر آفرین باشه جناب جنرال، برای این که شما تجربه یعنی جنگیدن با این گروه ها رو داشتین در گذشته؟
بله، طالبان خودشان هم در مکتب درساندن او مکتب افراطگرایی است، ولی برای حکومت طالبان به خاطر یزید چالش برانگیز است که اینها نتوانستن اهداف منطقوی دیپلماتیکی، سیاسی و اقتصادی را در افغانستان پیاده بکنند. اکنون اینها وضعیت را در افغانستان از نگاه اقتصادی به حد خراب ساختند که طیف بزرگی از انسان‌ها از افغانستان بیرون شدن. گفته میشه که اکنون 7 میلیون انسان افغانستان را رها کرد و تعدادی هم که در افغانستان هست با فقر زندگی میکنند. این چطور میتوانه که تروریست ها، افراطگرا ها در بین مردم افغانستان کار نکنند؟
هرچند طالبان میگن که توان مبارزه با داعش دارن و نمیگذارن که هیچ گروه تهدید به بار بره برای کشورهای دیگه، اما بوده که شما مگه اشاره کردین جنرال های امریکایی مثلا جنرال مایکل کوریلا رئیس سنتکام چند ماه پیش گفت که چون این نیست و طالبا به اندازه کافی توانایی مبارزه با داعش را ندارن، یک خطر جدی هست. خب اگر بر بگردیم به یک موضوعی که جناب جنرال هم بهش اشاره کرد، خطر افراطگرایی، ما در تابستان امسال شنیدیم که برخی از ملاها خواستار راه اندازی نو از جهاد در تاجیکستان شدن. شاید این هم جالب باشه برای مخاطبان ما که یک کم بیشتر بگویی ملا رجب.
و دقیقا این ماه جون امسال بود که بعد از همان قانونی که من اشاره کردم، قانونی که پوشیدن لباسی به گفته مقامات و فرهنگی ما بیگانه رو منع کرد، فکر کنم دو یا سه روحانی از افغانستان جهاد اعلان کردن علیه تاجیکستان. خب علیه تاجیکستان نه، بلکه علیه حکومت تاجیکستان اگر مشخص بگیم، که اونا گفتن که این اسلام هم من کردن و دیگر، و این چیز در داخل تاجیکستان خیلی واکنش های زیاد داشت، خیلی واکنش های زیاد، و حتی روحانیان تاجیکستان اومدن اول نمیدن با درخواست که و علیه این چیز شعار دادن، و همین مثلا باعث شد که مقامات بار دیگر بارها گفتن که خطر افرادگرایی از آن سوی مرز یعنی از افغانستان زیاد است، و به حرفای طالبان درباره آن که میگن ما با داعش و دیگر گروه های افرادگرا مبارزه میبریم چندان باور کردن نشاید.
ما که دیدم از جنوری امسال 30 شهروند تاجیک به انجام یا طراحی اقدامات تروریستی در خارج از کشور به نمایندگی از داعش خراسان متهم شدند. که جناب جنرال، با توجه به چیزهایی که تا حال گفتیم، چون وقت برنامه هم کم هست، آینده را شما چگونه میبینین؟
آینده را اگر کشورهای منطقه و قدرتهای منطقه و دنیا در مورد افغانستان متوجه نشوند و این مثلثی که به شکل نامرئی در منطقه جور شده، یعنی افرادگراهای پاکستان، افغانستان و ایران، اگر متوجه از این نشوند، دنیا در آینده با مشکلات بسیار عدیدی مواجه خواهد شد. و مبارزه علیه از این فقط تنها مبارزه ای نیست که به مردم گفته شد که به افرادگراها تسلیم نشوند. مبارزه بر علیه از این فقط جنبه های بسیار بزرگ اقتصادی دارد. مردم را باید به پا ایستاد کرد، از نگاه سیاسی مردم را باید فهمان که افرادگرایی در افغانستان نتیجه شی شد که 7 میلیون انسان وطن خود را یلا کردند. افرادگرایی در افغانستان باعث شد که امروز در افغانستان مردم به یک لقمه نان اینها نمیرسه دستشان. افرادگرایی در افغانستان باعث شد که ما رفتیم به قرون اولا، امروز در افغانستان کس گپ زدن نمیتونه، رسانه ها صحبت کردن نمیتونن. ما برای شما بگم، به حیث یک آگاهی نظامی، قبلا روز 10 مرتبه من از افغانستان برای من تلفون میشد و اما مصاحبه داشت، اما 2 هفته میشه که یک مصاحبه هم در داخل افغانستان انجام نداده. این به معنای عزیز که دیگر آزادی مردم سلب شده، رسانه ها دیگر هیچ معنایی ندارن در افغانستان، بخاطر از اینکه آنچه در افغانستان میگذره اونا نتوانند انعکاس بدن. پس اینطور یک مملکت، اینطور یک وضعیت در کدام کشور، خصوصا در تاجیکستان که مردم دارای اهل هنر، علم، فرهنگ و سابقه خوب سیاسی دارن، چی تأثیرات به اونها خواهد گذاشت؟ اونها هم میخواهند مثل ما، اونها خب هنوز 5.5 میلیون نفوذ دارند، برمند از تاجیکستان، اونها هم میخواهند مثل ما در بدر شوند، اونها هم میخواهند که رسانه نداشته باشند، تلویزیون نداشته باشند، زنایشان آزادی نداشته باشند، وضعیت در اونجا هم همینطور شده مثل افغانستان. از برای خدا مردم تاجیکستان اگر صدای مرا میشنوند، به لحاظ خدا عشق ازیتر یک جهنمی که او را جنت تبلیغ میکنن نکنن.
باید اینجا تمام بکنیم این برنامه را. جناب جنرال محمد رادمنش، کارشناس ارشد امور نظامی، و ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار تشکر از حضور شما در این برنامه.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردن و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستن. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما با کارهای ما علاقه نشان دادید. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از همینجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم، فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین پروژه اولین نیست کتابای اطفال شروع کردیم از خاطر بعد طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح بعد نواسا می به نام پرندگان به دو زبان، زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خودم هم که در مکتب خوانده بودم امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و چاپ برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارمش زیر دستم است فعلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
من خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارفه انکشاف دیات بود در کابل و در چهار سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار چهار سال از سنف پنج، شش و هفت ما در چارکار خوندیم. به سنف شش بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز با جوانی نرسیده بودین و سنف شش مکتب بودین، از شما رفتین در شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باعث معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود بر خودم، یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رسانده؟
وقتی فقط به بعد مکتب زبانی کابل درس خوانده و بعد از اکسیم به دوازه خلاص شدیم به فاکلته ادبیات چوبی، فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم استاد یونیورسیتی فاکولته میگرفتن دوره چون دون را بودم در چیز، اما عین کمتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عرصی کردم آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اونجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتیم در افغانستان. یک بار برگشتیم سنف سه عروسی کردم، سه فاکلته بودیم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکلته تمام کنم، شوهرم هم میخواد گرفته باز دوباره آلمان بریم. وقتی که فاکلته خلاص کردم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. طالب برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک ساله و 45 سال تبدیل
شد. اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین. در اینجا هم کارهای علمی و فرهنگی و رضاکارانه برای افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانهایی که افغانستان است اول اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم بر افغانستان و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن اول در اول کم بود، در اول دو بچه خودم بود، سه چهار بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که در اول بعد آمدیم و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم. یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد، فعلا اول یک مکتب بدان فرم که مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در اصال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در آیدلبرگ همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شدیم با خیمه میزدیم برای افغانستان خصوصا زمان جنگ شد که بعد از همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم همراه این شاگرد ها والدین شاگرد ها بسیار کمک میکنن. دیگر در اتحادی ها بودیم چندین بار کشکیم اتحادیه باز کنیم بسکل افتتا کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان. باز جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود، سوال کردن، بسیار ناراحت بودیم. اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامی که ما که در اینورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم شوهر ما در کورس های اینورسیتی شامل کرد، یک امتحان اینورسیتی رو دادیم، باز در کورس های آلمانی رو در کورس های اینورسیتی میخوندیم. هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امو شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اصلاح معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا اومدی میگم از افغانستان، راستی نمیفهمیدم، میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان است. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهر من علوم سیاسی خوانده دیگه، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده و در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بدیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانند.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمانها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که میبینیم شما کتاب های مصور برای اطفال دارین که درباره از او که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است و یا چی پرنده هاست و یا چی حیوانات است، به خاطر نامایز ناره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میاموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه به نان، باز نان افغانی پرسن میپختم و اکدام میپرسید یا بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و در بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارا رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارایش تعیین میکردم. باز کتاب خانه رو رفتم، دیدم که از کتاب افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتاب خانه در هیچ جا. منو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورسای آلمانی رو نو سپری کردم. شروع کردم، شوهر ما گفتم بیا ما میگم که تو یا کمک کنم، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا فردا فردا. آخر شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم. آیستا آیستا نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم. به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم. آیستا آیستا یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم نمیرد بازه میرفتم کار خیریه افغانستان به اسلام رضاکارانه. در موزیم بشرشناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد و ما اجازه کار گرفتم. اول ما اجازه کار نداشتیم که با موزیم بشرشناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تا اصلاح میکنم به اصلاح غلطی های امرایی شد. اون کتاب خودم با موزبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست.
این کتاب بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد فروختم که یک جلد دیگه مانده از چاپ چهارمش و تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم. چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و مو با او جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خود چون من بعد از او زبان فارسی رو درس می دادم در مکتب کلان سالا میگین و فولکس فشولی آیدلبرگ و تقریبا با امیر کورس آشپزی رو که می دادم و اینجا یکسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده. یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما او رو نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بزرگ کن کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم. تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم نسخه ها رو کپی میکردم برای از اونا میدادم اونا خودشان پخته میکردن مثلا تانمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اسلام باز زمونجا در چون در مکتب کورس آشپزی میدم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم. سوال کردم بازم او ده گفتنه یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از دوست بازر وقت که جای خالی شد به شما آوره میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان. در سال 92 بود که در کورس فارسی دارم در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس های فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم. یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون را از گزه آلمان شرقی بود و از تاریخ از او تدریس می شد و در برای مکتب کلان سالا در مشکل بود. باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردان مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکنم خودم تهیه میکنم میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکنم. داخل اونمو کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا همیشه هست من میخواین از در کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغانا کمک میکردم با بچه هایشان ها که کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم همه خیریه بوده بسیار رضاکارانه. در او برزو به ایده آمد که یک کتاب چیزم بسازم در نمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و اون رو یک مرد بعد چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از کتاب شما دیگه کتاب های داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که ای ایده یا ای نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب‌های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
خب ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی را خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در او قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازدید داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی، به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابو وجان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زیاده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زیاده و این کتاب های فعلا اینوی چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم، میخواییم پشت گوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب از باره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم یه انگیزه میتونست خود ما در خانه معلم کلان شدیم. پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات خصوصا بخاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فلمانشان میداد بر جوان ها بر تفلا بر دیات میرفت، ما رو مگان فمرا خود میبود. شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیا میرم من کلان شدم یک کتاب میشتم اکرام.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی یاد بگیرند و عطا آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتن به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما پیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه است این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما خود گفتم آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورده. ما وقتایی که هیچ افغان نبود، ما همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشون به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پخته میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات را به اصطلاح ما جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها را نوشته کردم کتاب هم در اون چیزا در پیش شدیم در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخوندا جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکردم. همه این قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشانم تشکری نوشته کردم و این ضرب المثل ها رو چاپ کردم. یک کتاب کلش هم از چاپای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم. با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل و قدر چیز نبود، این فرزان کتاب در مسال ما یوم دو دفعه چاپ شد، تقریبا 500 دانه در مسال با آلمانی چیز کردیم، آماده کردیم، اما هنوز چاپ شد نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره. بله. با وجود که شما خودتان بله. میگن که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که آلمان نمد هایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، زن ما دو نفر زنها، باز مردا که داخل شد به اصطلاح چیزی شد بین رفت گروپ اتحادیه زنان افغان تا آلمان. من تا اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او چهار وقت رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بن میرفتیم. من گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا با فوق. باز امون سال اول گفتم مذارت خواستم که چیم بچه ها خورد است، فکر نمیتونم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که همین که به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن یا ندادم، به اصلاح همین مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنهای افغان و پولیشم برای توفه دادی
کردم. بله. خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شب وقف کردین به خدمت به دیگرا و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانمای افغان خوشن که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایطی سخت خوشن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین، کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک میخواید. اما آرزوی ما ایست که مردم در پشت زنای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که بتنه زنا رو بکشه، چرا واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، زن هر زن از هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من است که همه زنها بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و هر کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. از نگاهی به خاطر که ما که اومدم پس دوباره آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود برسن. و اینا یک پشتوانه هم کار دارم، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوی خود برسم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدید که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار داشتن، چندین کتاب و اثر دارن که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.